بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیران ناصران و امویین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارند. امروز سال روز شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هست و یاران همراهشون شهید ابو مهدی المهندس و تیم حفاظتی و همراهان شهید سلیمانی اولین سالگردشون هست و خب طبیعی است که این اتفاقی که سال گذشته در ابتدای سال 2020 میلادی رخ داد، سال 2020 میلادی رو تبدیل کرد به یک سال محرمی. خب میدونید در ماهای عربی محرم سر سال و اون شعر معروف که سر سال از محرم آفریدند و اینکه آغاز سال با در محرم با شهادت امام حسین علیه السلام آغاز میشه، اینجا هم باز همین اتفاق مهم طبیعی است که رقم خورد. یعنی در واقع سال 2020 میلادی با شهادت سید الشهدای مقاومت حاج قاسم عزیز و یارانشون به دست یزید زمان یعنی دونالد ترامپ و نیروهای آمریکایی رقم خورد. امروز که ما در آستانه مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم هستیم و از سوی دیگه هم خب بالاخره روز ابتدایی سال 2021 میلادی رو در پیش داریم و خب طبیعی است که یک سال جدید شروع شد، یک دوره خاتمه یافت، دوره تمدن غرب تا سال 2020 و دوره جدیدی که شروع میشه از فردا، عملاً دوره ایست که نظام تمدنی بشر وارد یک مرحله و عصر جدیدی میشه. ضمن اینکه خب در چند ماه آینده، دو سه ماه آینده انسان ایرانی هم وارد دوره 1400 میشه و قرن جدیدی شروع میشه. هم 2020 که تمام شد و 2021 که شروع شد یک دوره جدیدی در تاریخ تمدن غربه که توأم با افول تمدن غرب هست. هم دوره 1400 یعنی تقریبا 87-88 روز دیگه که آغاز میشه در 1-1-1400 یک دوره جدیدی برای انسان ایرانی شروع میشه. ما یک مقطع رو پشت سر گذاشتیم، حالا وارد یک عصر جدید میشیم که ویژگی خاص خودشو داره. امروز به مناسبت شهادت حاج قاسم و یارانشون یک گریزی میزنیم خدمت دوستان دانشگاه معظم سمنان و مجموعه دوستان دانشجو در دانشگاه معظم سمنان. گریزی میزنیم به مبحث سپهبدهای سگانه انقلاب اسلامی که هر ستاشون ترور شدن، یعنی سپهبد شهید قرنی، سپهبد شهید صیاد شیرازی و سپهبد شهید قاسم سلیمانی. اینکه در یک دوره 40 ساله از سال 1358 تا سال 1398 در سه مقطع سه سپهبد ارشد انقلاب اسلامی ترور شدن یک معما شده. یعنی در واقع الان سخنی هم که دوستان دانشجو داشتن این بود که چرا این روند اتفاق افتاده و الان باید این رو بررسی کرد. خب میدونید ژنرال های ارشد، خب طبعا ژنرال های عالی، ژنرال های 4 ستاره هستن، یعنی ارتش بود. ژنرال ها به ستاره هاشون تفکیک میشن که یک ستاره داشته باشن میشه سرتیپ، بریگادیر ژنرال. دو تا ستاره داشته باشه میشه سرلشکر، میجر ژنرال. سه تا ستاره داشته باشه میشه سپهبد. چهار تا ستاره داشته باشه میشه ارتشبد. که وقتی ارتشبد باشه، حالا ارتشبدی باشه که در میدون جنگ به جنگه میشه فیلد مارشال، یعنی اون ژنرال و مارشالی که در میدون، فیلد مارشال توی فیلد و توی میدون عمل میکنه. فیلد مارشال با مارشال ستادی، یعنی مارشالی که ممکنه رئیس ستاد مشترک یک ارتشی باشه. فرقش اینه که اون مثلا تو میدون جنگ مارشال میدون جنگ، یعنی به عنوان یک جنرال در وسط میدون جنگ این اتفاقات رو رقم میزنه. خب میدونید مثلا کسی مثل فیلد مارشال مونتگومری اون در میدون جنگ مارشال بود، ولی خب یه جنرال هایی بودن همون موقع در انگلیس یا در آمریکا که داخل ستاد مسئولیت ستادی داشتن. اگر این نکته رو به خوبی مد نظر داشته باشیم که لایه بندی های جنرال ها رو بشناسیم و مبتنی بر اونها ارزیابی کنیم، متوجه میشیم اهمیت این شهدای ما در چیست. هم سپهبد شهید قاسم سلیمانی جنرال میدان بود، یعنی فیلد مارشال بود، منتاش جنرال دو ستاره بود، یعنی سرلشگر بود، به تعبیر انگلیسی زبان ها میجر جنرال بود، که این سرلشگر آماده بود که بشه سپهبد، که خب دیگه شهید شد و بعد از شهادتش این درجه بهش اعطا شد. شهید صیاد شیرازی هم در واقع عمده زندگیش جنرال میدان بود، فیلد مارشال بود، ولی درجه مارشالی مثلا 4 ستاره نداشت، بلکه سرلشگر بود. و خب ایشون هم به عنوان کسی که در واقع در حوزه نظامی به مرحله میجر جنرال و لایه بالاتر در مرحله سپهبدی داشت میرسید، دو تا تجربه کلی داشت از فرماندهی نیروی زمینی و تجارب کلان میدانی. حالا آمده بود در حوزه کار ستادی و جنرال ستادی شده بود. شهید قرنی در واقع عالی‌ترین مقام ستاد مشترک ارتش بود در ابتدای انقلاب. نزد سه تا سپهبد که خب هنوز انقلاب اسلامی تا الان در 43 سال گذشته ارتش بود نداشته و نداره. جمهوری اسلامی الان 43 سال از تاریخ نظامیش که میگذره، هنوز جمهوری اسلامی هیچ ارتش بودی نداره، هیچ جنرالی که 4 تا ستاره داشته باشه، یعنی کنار اون درجه جنرالیشون 4 تا ستاره باشه. مجموعاً جمهوری اسلامی تقریباً 13 تا سر به اصطلاح سرلشکر داره، که این 13 تا قاسم سلیمانی که شهید شد طبعا شد 12 تا. کلن در مجموعه نیروهای مسلح، یعنی در مجموعه ارتش و در مجموعه سپاه، جمهوری اسلامی 13 تا سرلشکر داشته، یعنی بریگادیر جنرال که یکیشون البته دریاییه، در واقع به جنرال های نیروی دریایی به زبان انگلیسی میگن ادمیرال، که اونها میشن دریادار یعنی ریر ادمیرال، دریادار و وایس ادمیرال یعنی دریابان. که خب الان جمهوری اسلامی 1 نفر دریابان و 11 نفر میجر جنرال داره. الان فرمانده کل ارتش میجر جنرال و جنرال دو ستاره است، فرمانده کل سپاه میجر جنرال و جنرال دو ستاره است، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میجر جنرال و در واقع جنرال دو ستاره است، فرمانده قرارگاه خاتم که قرارگاه جنگ محسوب میشه، قرارگاه خاتم الانبیا صلوات الله علیه، فرماندهیش به عهده یک جنرالی است که سرداریه که ایشون هم دو ستاره است، یعنی میجر جنراله، و لایه های دیگه از سطوح فرماندهی. مجموعاً از این مجموعه تقریباً 11 تا جنرال، 6-7 نفرشون الان عملاً درگیر کارن، بقیه در حوزه هیئت مشاورینن، مشاورین رهبری به عنوان فرمانده کل قوا. از این رو جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته با دانش بومی نظامی تا الان به مرحله تقریبا 12-13 تا سرلشکر رسیده و هنوز سپهبد نداری، یعنی الان این سه تا سپهبدی که شهید شدن، سپهبد قرنی، سپهبد صیاد شیرازی، سپهبد قاسم سلیمانی، اینا درجهشون رسیده بود برای دیگه شهید شدن که این درجه ها در واقع مطرح شد. در دوره حیات مادیشون روی لباسشون درجه با سه تا ستاره نداشتن. طبعا شاید مثلا در 10 سال آینده در جمهوری اسلامی خب تعداد سرلشکرها ممکنه یه چند نفر بیشتر بشه و تعداد سپهبدها، احتمال این که در 10 سال آینده ما در جمهوری اسلامی ارتش بود داشته باشیم، احتمالش طبیعتاً اینجوری که جلو میره احتمالش کمه، چون که خب طبعاً فاصله زیادی ممکنه توی این قضایا باشه. این رو مقایسه کنیم با اینکه کسانی که جنگ با داعش در سوریه و عراق روبروی اونها بود، جنرال های آمریکایی، یعنی جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره است، یعنی در واقع فیلد مارشال ارتش بود 4 ستاره است، فیلد مارشال، مارشال میدان، همین جنرال مکنزی که الان در سنتکام فرمانده مرکزی آمریکا در منطقه موسوم به خاورمیانه یا منطقه ماک جنوب غرب آسیا هست، 25-6 تا کشور در این منطقه آمریکا براشون یک فرماندهی براشون در نظر گرفته که مرکزش در دوحه قطره و اسم این فرماندهی فرمانده مرکزیه، یعنی در مرکز کره زمین. فرماندهی های غربی میشه فرماندهی اروپا، آمریکا برای اروپا یه فرماندهی داره، برای شرق آسیا چین و اندونزی و اون مناطق هم یه فرماندهی داره، استرالیا و نیوزیلند و اون بخش یه فرماندهی اروپا داره، یه فرماندهی جنوب شرق آسیا داره، یه فرماندهی برای قاره آفریقا داره. بعد این وسط منطقه ماست که بهش میگن فرماندهی مرکزی، لذا سنترال کامند یعنی فرماندهی مرکزی، مخففش میشه از سنت کام که همین جنرال مکنزی فرماندهش. جنرال مکنزی کسی است که خب درجهش از درجه نظامی حاج قاسم بالاتر هست الان، و قبل از اینها ماتیس در منطقه بود، جنرال ماتیس. جنرال ماتیس هم در واقع خب 4 ستاره بود، ارتش بود، ارتش بود هست در مناطق سوری مختلف سوریه، وقتی از محور مرز شمالی سوریه ارتش ترکیه وارد شد تا سمت ادلب و تا سمت حلب و حمص، عمدتاً فرماندهان ارتش سوری، ارتش ترکیه یا سپه بود بودن یا ارتش بود. رژیم صهیونیستی هم در حد ارتش بود و سپه بود در جنگ های جنوب لبنان، جنگ علیه غزه و موارد دیگه روبروی حاج قاسم بود. کشور سعودی خب تعدادی سپه بود و ارتش بود داره که خنده داره که حالا مثلا عربستان سپه بود داره، ارتش بود داره. دور و بر ما در منطقه از کشور سعودی گرفته تا ترکیه تا جنرال های روسیه که در جنگ با داعش سپهبدها و در واقع فرماندهان طراز عالی کشور روسیه تحت فرمان حاج قاسم عملیات میکردند، یا در خود سوریه جنرال های سوریه که درجه بالای سپهبدی و ارتشبدی دارند، یا جنرال های خود عراق که عراق هم ارتشبدها و سپهبدهاش تابع فرماندهی حاج قاسم بودن. خود بشار اسد درجه نظامی سپهبدیه و جنرال 3 ستاره است. در کشور عراق هم با جنرال های 3 ستاره شون و همچنین کشور سوریه، اینها هم توی این مدت در این ماجرای این جنگ تحت طرح و تدابیر عملیاتی حاج قاسم عمل میکردن. لذا گاهی اوقات جوانای دانشجوی ما مثلا میگن خب فلان استاد ایرانی در فلان دانشگاه غربی تدریس میکنه، من مثلا فرض کنید استادای دیگه شاگرد این بودن و تحت تاثیر این بودن، این به چشم میاد. اما اینکه جنرال های ایرانی در سطح جهان در چه ترازی از توانایی و دانش نظامی هستند و در چه سطحی از آمادگی و به اصطلاح فهم از جنگ هستند، این هنوز برای به خصوص جوانایی که مثلا مقایسه میکنن بین فوتبالیستای ایران با فوتبالیستای آن سوی دنیا، بین به اصطلاح دانشمندان ایرانی با دانشمندان دانشگاه‌های دیگه دنیا، بین هنرمندان ایرانی با هنرمندای دیگه دنیا، آنچه که کمتر به چشم آمده و نیاز به توضیح داشته که توضیح داده نشده اینه که سطح دانش نظامی در ایران، فقط الان چون چیزی که مردم میدونن موشک و بوشک و اینجور چیزاست که آقا یه چیزای ایران ساخته و با همینا هم داره با دشمن میجنگه، یه اعتماد به نفسی به مردم داده شده که آقا ما خودمون یه سلاحایی ساختیم، این سلاحا توانمنده، از پس مثلا ارتشایی مثل ارتش آمریکا یا رژیم صهیونیستی یا انگلیس و جای دیگه هم برمیاد، در استکاک با انگلیس سر قضیه اون تانکر نفتکش، در استکاک با آمریکا در گرفتن کماندوهاشون یا استکاک با نیروی دریاییشون، استکاک با نیروی هواییشون در زدن پهپادشون، یا در استکاک با ارتش رژیم صهیونیستی آنچه که حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی انجام دادن و جای دیگه، همه نشون داده شده که تسلیحات ایرانی خیلی تسلیحات کارآمد و موفقیه. اما این نکته که بالاخره پشت این تجهیزات یک فکر، یک دانش، یعنی به علوم انسانی مربوطه دیگه، ربطی به علوم فنی مهندسی و ساخت تکنولوژی نداره، چون خود علوم نظامی جزو علوم مدیریتیه دیگه، جزو علوم انسانیه. اگر الان شما ژاپن رو، تویوتای ژاپن رو ببینید، کمپانی تویوتا، کمپانی مثلا میتسوبیشی، نمیدونم این تکنولوژی‌های برتر ژاپنی، اینا خیلی شاخصه، ولی ژاپن اصلا در ساختار نظامیش جنرال های ژاپنی اساسا تجربه جنگ ندارن. الان 70 سالی که ژاپن یک ارتش کوچولو داره، حق نداره که سیستم نظامی پیشرفته ای داشته باشه، حق نداره سلاح‌های پیشرفته نظامی بسازه، ولی همین کشور ژاپن فرماندهان نظامیش درجهشون اومده بالا بدون که تجربه جنگ داشته باشن و در جنگ تابع فرماندهان آمریکایی‌اند، چون آمریکا 40,000 تا نیرو اونجا در اوکیناوا گذاشته و 2/3 تا 3/4 بودجه نظامی ژاپن ازش میگیره، از ژاپن دفاع میکنه. ژنرال های چینی الان 60 ساله که تجربه جنگ ندارن، یعنی 2 تا نسل نظامی آمده رفته دانشگاه افسری چین، بعد یواش یواش اومدن رسیدن به درجه ژنرالی، بازنشست شدن، تجربه جنگ نداشتن. یه گروه دیگه اومدن مثلا هر 30 سال که یک گروه بیان برن استخدام بشن و بعد بازنشست بشن، 60 تا 70 سالی که چین تجربه نظامی نداره، تجربه جنگ نداره. نتیجهش اینه که اصلا ژنرال ها و فرماندهان چینی جنگ بلد نیستن، فقط هی دشمن فرضی رو تو این مانورا بستن اون تیرک هی بمبارونش کردن. ژنرال های هندی هم همینطورن، ژنرال های اندونزیایی هم همینطورن، ژنرال های مالزیایی، ژنرال های در واقع کشورهای مختلف تو این محدود. در اروپا هم همینطوره دیگه، در اروپا هم استثنان انگلیس یه مقدار درگیر جنگ بوده، یه مقدار فرانسه درگیر جنگ بوده، ولی بقیه کشورهای اروپایی مثلا آلمان که از جنگ جهانی دوم به این سو قرار شده ارتش بزرگی نداشته باشه، یه ارتش کوچولو داره، حق نداره خیلی از سلاح‌ها رو خودش بسازه، و در واقع آمریکایی‌ها 30,000 تا نیرو اونجا دارن و بودجه کلان نظامی از کشور آلمان میگیرن تا از آلمان دفاع کنن، ژنرال‌های آلمانی تجربه جنگی ندارن الان 70 سال بعد از هیتلر. ولی خب ژنرال‌های روسی مقدار تجربه دارن، ژنرال‌های انگلیسی مقدار تجربه دارن، ژنرال‌های فرانسوی، ژنرال‌های آمریکایی که کلاً در جنگن، اصلا از جنگ جهانی دوم تا الان یه روز بدون جنگ نداشته آمریکا. و در منطقه هم طبیعتاً خب رژیم صهیونیستی تجربه جنگ داره و بقیه هم که حالا ترکیه اخیراً وارد این حوزه ها شده و داره توی لیبی و نمیدونم جای دیگه کار نظامی میکنه و در خود سوریه. عملاً در بین ژنرال های دنیا این که در جمهوری اسلامی یک ژنرال 2 ستاره یعنی سرلشگر که تازه خواست بشه سپهبد یعنی 3 ستاره به نام حاج قاسم، این وقتی توی میدون به عنوان فیلد مارشال، به عنوان مارشالی که تو میدون نبرد وارد میشه، ژنرال های کشورهای مختلف باید تابعش باشن و با طرح و نقشه او عمل کنن و تصاویری که دیدید و فیلمایی که احتمالاً دیدید که نقشه پهن کردن روی زمین، حاج قاسم داره با ماژیک خط میکشه، مشخص میکنه و همه دارن خط و ربط و دستور و تدبیر رو میگیرن که برن اجرا کنن. این معناش اینه که در واقع در حوزه دانش نظامی و نرم افزار مربوطه ما یک توانایی های ویژه‌ای رو میبینیم که فرماندهان نظامی کشورمون دارن که این در دنیا بی نظیره. با وجودی که ملت 85 میلیونی ایران حداقل الان باید 85 تا سرلشکر میداشت، یعنی به ازای هر 1 میلیون نفر یک سرلشکر، یعنی جنرال دو ستاره. اما الان کلن 12 تا داریم، 13 تا داشتیم، یکی شهید شد حاج قاسم، 12 تا داریم و سپهبد اصلا نداریم، یعنی 3 ستاره. ارتش بود که هیچی، یعنی ارتش بود احتمالاً تا 10 سال دیگه ایران یک جنرال 4 ستاره نداره. این رو بذارید کنار این که ضد انقلاب مثلا 20 سال پیش هی مسخره میکرد، میگفت تو ایران هر کی همینجوری میاد راحت بهش درجه میدن، و در صورتی که سخت ترین مراحل ارتقاء شغلی در ایران مال نظامیاست و نظامیا خیلی دشوار میتونن ارتقا پیدا کنن و طبعا پلیس ما فرماندهش جنرال 1 ستاره است، یعنی سرتیپه، در صورتی که توی منطقه همه کشورهای دور و بر ما فرماندهان پلیسشون 2 ستاره و 3 ستاره هن. از همین کشورهای کوچولوی حاشیه خلیج فارس که بگیرید تا همین پاکستان و افغانستان تا کشورهای شمال ایران، در اروپا، در شرق آسیا، در آمریکای لاتین، در آفریقا رؤسای پلیس همه یا 3 ستاره هن یا 4 ستاره هن یا حداقل 2 ستاره هن. ولی در ایران رئیس پلیس ایران با درجه سرتیپی پلیس ایران یه همچین امنیتی رو در ایران ایجاد میکنه. یا فرماندهان نیروی دریایی ایران 1 ستاره هن. یعنی فرمانده نیروی دریایی ارتش 1 ستاره داره، فرمانده نیروی دریایی سپاه هم 1 ستاره داره، هر دوشون ریر ادمیرال هم، دریادار، یعنی دریابان یا دریا سالار یا دریا بود نیستن. 2 ستاره میشه دریابان، 3 ستاره میشه دریا سالار، 4 ستاره میشه دریا بود. خب ما نداریم. این قدرت دریایی ایران روبروی نیروی دریایی آمریکا یا انگلیس یا هر کشور دیگه داره با کیه داره میشه؟ با فرماندهی آدمیرال ها و دریادارهای 1 ستاره. در نیروی هوایی هم همینطوره. یعنی اگر مثلا فرض کنید نیروی هوایی ارتش ایران یا نیروی هوایی سپاه رو ببینید، نیروی هوافضا، نیروی هوافضا که موشک میزنه مثلا به عین الاسد به جای دیگه، فرماندهش جنرال 1 ستاره است، در صورتی که نیروی هوافضای آمریکا 4 ستاره است، یعنی ارتش بوده فرماندهش. و فرماندهی های تاکتیکی کوچولوی میدون نبردشون جنرال 1 ستاره است. از این رو مردم ما چون که این درجه رو نمیشناسن، وقتی فرماندهان ارتش، فرماندهان سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی رو میبینن، بعد تصورشون اینه که خب اینا یونیفرم دارن، مشابهشون هم تو کشورهای دیگه دنیا یونیفرم دارن، خب حتما اینا الان دیگه در یک ترازن. نه، اینجوری نیست. یعنی وزیر دفاع در دنیا اگر یه نظامی بذارن وزیر دفاع، خب حتما درجه بسیار بالایی داره. الان وزیر دفاع ایران سرتیپ، یعنی 1 ستاره داره. رئیس پلیس ایران سرتیپه، 1 ستاره داره. همه 4 تا فرماندهان نیروهای ارتش، نیروی زمینیش، دریاییش، هواییش و نیروی پدافند هواییش 1 درجه، 1 ستاره دارن. 5 تا فرماندهان نیروهای سپاه 1 ستاره دارن، یعنی فرمانده نیروی زمینی سپاه، نیروی دریایی سپاه، نیروی هوافضای سپاه، نیروی مقاومت و نیروی قدس 1 ستاره دارن، یعنی سرتیپن، سرلشکر نیستن. خب شما بیاید نگاه کنید ببینید که یک کشوری که در این سطح فرماندهانش دارن کار میکنن، این بسیار نقطه امیدوار کننده ایه که ما در سطح دانش سرلشکری در دنیا با قدرترین ارتش های دنیا وقتی رقابت میکنیم از نظر دانش فنی و از نظر تدبیر جلو میریم. خب میدونید فن طبابت مال کیه؟ مال طبیبه، یعنی پزشک. فن رانندگی مال کیه؟ مال راننده است. هر کسی فنی داره دیگه. فن جنرالی چیه؟ استراتژی. یعنی دانش استراتژی دیدید دیگه تو این فرهنگای لغات می‌نویسن فن جنرالی. جنرال‌های ما در سطح سرتیپ و سرلشگر در نیروی مسلح ما که تعدادشون متأسفانه کمه، اینها فن استراتژی رو انقدر میدونن که در یک جامعه محاصره شده در تحریم سیاسی، تحریم اقتصادی، تحریم صنعتی و غیره به سادگی میتونن با همین حد اقل و تکنولوژی محدود یه پدیده‌هایی بسازن، مثل همین سیستم موشکی و غیرزالک فضایی و اینها. بعد با همین امکانات محدود یه تدابیری در صحنه مدیریتی اعمال میکنن که میتونن نه دشمن عادی، بگیم آقا دشمن ما عراقه، دشمن ما پاکستانه، دشمن ما ترکیه است، همین کشور دور برمون، نه، دشمن ما قدرترین ابرقدرت یعنی آمریکاست. و وقتی کسی با او در میفته و در حد او میتونه جواب بده، طبعا توان برنامه‌ریزی و طراحی نظامیش خیلی خیلی بالاست. حالا شما تصور کنید همین جنرال های ما که سطحشون 4 ستاره و 3 ستاره هم نیست، وقتی میان در حوزه اقتصاد، میان در حوزه فناوری، میان در حوزه عمران یعنی جاده سازی، سد سازی و پالایشگاه سازی و فرودگاه سازی، بندرگاه سازی و ساخت کارخونه گوناگون، اینها خب تواناییاشون دیدید دیگه برای مردم کاملا محرزه. در واقع چه چیزی جنرال های ما رو متفاوت کرده از جنرال های دنیا که کارایشون انقدر بالاست؟ دو تا عامل اصلی. یک عامل، عامل ایمانه که بسیار عنصر مهمیه و مبتنی بر روحی ایمان اینا کار جهادی میکنن. کار جهادی فقط به زمین نظامی بر نمیگرده. جهاد یعنی اینکه انسان کاری که انجام میده به خاطر خدا انجام بده با همه توان، خدا راه رو براش باز میکنه. آیه اینه: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدو یعنی جهدتون، یعنی کوشش خیلی زیاد، تلاش خیلی زیاد. این کوشش خیلی زیاد، تلاش خیلی زیادتون رو برای من خدا انجام بدید، من خودم راه ها رو به روی شما باز میکنم. والذین جاهدوا فینا، اونایی که جهد میکنن برای ما، لنهدینهم سبلنا. سبل یعنی راه ها. لنهدینهم یعنی هدایتشون میکنیم به اون راه های خودمون. پس هر کس ایمان داشته باشه زمینه میشه که بتونه جهاد کنه. وقتی جهاد میکنه در اون حوزه جهاد، همه کوششش رو میگذاره، تلاش میکنه، خدا هی راه ها رو براش باز میکنه. فرق جنرال های ایران با وجودی که درجه هاشون پایینه اینه. و الا مثلا جمهوری اسلامی، اگر مثل قبل از انقلاب میخواستیم نگاه کنیم، قبل از انقلاب در حکومت پهلوی خود محمد رضا پهلوی که سپهبد بود، سپهبد و ارتش بود، خودش جنرال 4 ستاره. کلی در ستاد بزرگ ارتشتاران ارتش بود بود، مثل ارتش بود ازهاری که شد نخست وزیر و فرماندار نظامی ایران، نمیدونم مثل ارتش بود قرباغی که توی دانشگاه علوم استراتژیک فرانسه دکترا گرفته بود. اینا همه تحصیلاتشون توی اروپا آمریکا، سواد نظامیشون مثلا بالا، درجه جنرالیشون بالا، ولی اجازه شلیک یک موشک نداشتن. آمریکایی‌ها بعد میومد بهشون میگفت اینجوری باید شلیک کنید. ده ها هزار نفر مستشار نظامی آمریکایی در نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ستاد مشترک و جای دیگه، اونا به اینا میگفتن چه کار کنن. وقتی که انقلاب داشت پیروز میشد در همون دی ماه و بهمن ماه 1157 و شاه رفت و بختیار به عنوان دولت مثلا جایگزین آمده بود، نخست وزیر شده بود، جنرال هایزر، به اصطلاح هایزر رو آمریکا فرستاد یک جنرال 4 ستاره. هایزر اومد اینجا که با فرماندهان ارتش ایران برنامه ریزی کنن که یک کودتا کنن و یه فضای جدیدی به وجود بیارن. یعنی جنرال های ایران تابع جنرال های آمریکایی می جنگیدن. ما قبل از انقلاب 36 میلیون جمعیت داشتیم، ده ها نفر ارتش بود داشتیم، ده ها نفر سپهبد داشتیم. حالا دیگه تعداد سرلشگرها و سرتیپا اصلا به حساب نمیومد، از بس زیاد بود. ولی 40 و
سه سال از انقلاب میگذره، ما هنوز یه دونه ارتشبد نداریم. ارتشبد چیه؟ ما هنوز یه دونه سپهبد هم نداریم. یعنی افراد واقعی رشد میکنن از نظر نظامی، میان بالا، نه مثل حکومت سعودی همینجوری کیلویی درجه بدن، یا تو همین قطر، امارات، کویت، عمان، بحرین و جاهای دیگه. و این نکته بسیار بسیار مهمیه. یعنی جوانای ما باید بدونن که دلیل این که اینقدر نیروهای مسلح تو ایران توی چشمن، ولی این همه مثلا فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی در اروپا، آمریکا یا در داخل ایران نتونستن مثلا یه پراید رو تبدیل کنن به یه بنز، چون خودشونو با یه چیزایی توی غرب مقایسه میکنن که بهشون ارزش افزوده نمیده. یعنی جهاد نمیکنن، مجاهدت نمیکنن تا به نتیجه برسن، بلکه میخوان با استاندارد سازی غربی ها جلو برن. اما جنرال های ایرانی ویژگی دارن، اینا خودشونو با استاندارد سازی غربی ها هماهنگ نمیکنن، لذا روششون اقدام نامتقارن. اقدام نامتقارن به این معناست که اصلا قرینه عملی که دشمن داره کار میکنه یا غربی ها دارن کار میکنن، اینا عمل نمیکنن. لذا این خیلی نکته مهمیه که هر کس در جمهوری اسلامی میرسه به درجه سپهبدی، شهیدش میکنن، مراسم سپهبد کشون را میندازن. ظاهرا اصلا یه برنامه‌ریزی شده از توسط غربیا. خب اول انقلاب سال 58 سپهبد قرنی به شهادت رسید، ترور شد، رئیس ستاد مشترک ارتش و عالی ترین مقام ارتش جمهوری اسلامی. 20 سال بعد، یعنی از 58 پریدیم به 78، 20 سال بعد سپهبد صیاد شیرازی شهید شد. باز دوباره 20 سال پریدیم جلو، سال 98 قاسم سلیمانی شهید شد. هر ستاشون هم ترور شدن. اونو اول انقلاب ترور کردن، صیاد شیرازی رو سازمان منافقین گروهک رجوی ترور کردن، و حاج قاسم رو ترامپ چند بار در طول یک سال گذشته گفته که من دستور دادم حاج قاسم رو بکشن، من دستور دادم جنرال سلیمانی رو از بین ببرن. مجله ویک 6 سال پیش، مجله ویک خب یکی از مهمترین نشریات کشور انگلیسه، روی جلد مجله ویک یک کاریکاتور کشیده بود که عموسام نماد کاخ سفید و آمریکاست. رئیس جمهور آمریکا تو کاخ سفید، یعنی عموسام، در رخت خوابش وقتی شب خوابیده از کابوس حاج قاسم پریده، یعنی عکس حاج قاسم که حاج قاسم تو رخت خوابش، این یه دفعه بیدار شده دیده که این بغل دستشه، بعد گفته تو اینجا تو رخت خواب من چی می‌خوای؟ توی تخت خواب من. ببینید ما در 40 سال، 58، 78، 98، در 40 سال هر 20 سال یک سپهبد داشتیم، اون سپهبد رو شهید کردن خارجی ها. پس معلوم میشه که یه مشکلی وجود داره. این جنرال های ما میان به یک سطح قابل قبولی، دشمن اینها رو سعی میکنه از میان برداره. این موضوع باید برای جامعه جا بیفته، همونطوری که یه دانشمندی مثل شهید شهریاری وقتی ایران رو از نظر غنی سازی هسته‌ای میرسونه به 20%، خب یه دانشمند ارشد میان شهیدش میکنن، فخری زاده رو میان شهید میکنن. در اینجا هم همینطوره. یعنی اول انقلاب یه قله هایی رو دشمن ترور کرد که بعدن تبعاتش و کمبودشون در جمهوری اسلامی خودشون نشون داد. یه کسی مثل شهید مطهری رو همون 58 ترور کردن، زمانی که سپهبد قرنی رو ترور کردن، که خلأ شهید مطهری در این که مبانی نظریه علوم انسانی رو برای ما بشینه تنظیم کنه و تبیین کنه، بعدن خودشون نشون داد. این سه تا سپهبد سرنوشت، یعنی قرنی، صیاد شیرازی و قاسم سلیمانی، اگر به شهادت نمی‌رسیدن چه اثری داشت؟ ببینید، سپهبد قرنی کسی بود که در ارتش روی او اجماع بود، همه قبولش داشتن، دوستش داشتن. سپهبد قرنی کسی بود که مورد تایید و وثوق امام بود، فرد سالم و متدین بود. سپهبد قرنی کسی بود که اگه میموند جریانات براندازی که میخواستن از داخل ارتش طرح کودتا تهیه کنن، اینها زود شکست میخوردن، لو میرفتن. بعد از شهادت سپهبد قرنی مشکلات جدایی طلبی شروع شد در کردستان، در آذربایجان غربی، در استان کرمانشاه، در استان خوزستان، در استان سیستان بلوچستان، در گلستان، همون ترکمن صحرا. 5-6 تا منطقه درگیر جدایی طلبی شدن. گروه های چپ مارکسیستی سعی میکردن کشور رو تجزیه کنن. یه گروه تو خوزستان خلق عرب بودن، یه گروه توی کردستان از این چریک های فدایی و اینها از تهران رفته بودن اونجا، امکانات نظامی برده بودن. حالا تصور کنید بعد از انقلاب مستشارای نظامی رفتن، مستشارای آمریکایی و اروپایی و اسرائیلی، و مونده فرماندهانی که خودشون باید حالا تصمیم بگیرن. حالا این فرماندهان هم یه درصدشون رو آمریکا تحریک میکنه کودتا کنن، مدام دستگیر میشن. ما یه فرماندهی در ارتش میخواستیم بتونه انسجام به وجود بیاره و جلو این تجزیه طلبی رو بگیره. و خب بعدش هم که صدام حمله کرد، سال بعدش سال 59 صدام حمله کرد، 8 سال جنگ طول کشید. اگر سپهبد قرنی شهید نمیشد و دشمنیشون رو ترور نمیکرد، ارتش با یک راندمان و کارایی بسیار بالاتری اون جدایی طلبی هایی که بعد از شهادت سپهبد قرنی امام مجبور شد شهید مصطفی چمران رو، دکتر چمران رو، امام چون ایشون شده بود زمان بازرگان شده بود به اصطلاح وزیر دفاع دولت موقت و اون مرحله بود، امام ایشون رو گذاشت پای کار. خب خود ایشون بلند شد رفت لباس نظامی پوشید، بلند شد رفت توی کردستان در سنندج و بانه جنگید و مجروح شد، که احتمالاً فیلمش دیدید وقتی که ایشون رو آوردن تو بیمارستان، بعد اونجا مصاحبه میکنه که چی شد. و وقتی که جنگ شروع شد، ایشون یه ستاد تشکیل داد به نام ستاد جنگ‌های نامنظم. ستاد جنگ‌های نامنظم که تشکیل داد، این ستاد جنگ‌های نامنظم به خاطر اینکه ساختار ارتش اصلا پاشیده بود، سپاه هم که هنوز شکل نگرفته بود درست حسابی، ایشون یه ستاد را انداخت، ستاد جنگ‌های نامنظم، و کشور رو اون مرحله اول تو خوزستان در مقابل نیروهای عراقی ایستادن. اگر شهید قرنی می بود و دشمن ایشون رو ترور نمی کرد، می تونست یک انسجامی به ارتش بده، در مقابل حمله صدام ارتش منسجمتر عمل کنه، در مقابل گروه های جدایی طلب ضد انقلاب بهتر از کشور دفاع کنه. و ما خیلی از خسارت ها، تلفات ها، کشتار هایی که شد اون سالهای اول انقلاب و ضرباتی که در جنگ خوردیم رو اون سالهای اول، اینها وارد نمیشد. این نکته اول بود. یعنی پس نقش سپهبد قرنی نقش بسیار مهمی بود و دشمن با کمال تأسف ایشون رو از ما گرفت. و شاید اگر سپهبد قرنی شهید نمیشد، خونهای کمتری در میدان جنگ ریخته میشد، کمتر شهرهای ما اشغال میشد و دشمن کشور محاصره نمیتونست محاصره کنه دیگه، یا در اقدامات ضد انقلاب کمتر ضد انقلاب میتونست صدمات جبران ناپذیری که زده شد رو به کشور وارد کنه. پس دشمن میدونست چجوری باید یه کسی رو بزنه که جایگزین نداشته باشه. حالا متحری رو باید شهید میکردن که حالا جایگزین در علوم انسانی براش نباشه. شهید شهریاری رو در دانشگاه شهید بهشتی باید ترور کنن که دیگه کسی مثلا جایگزین این نباشه در حوزه دانش فیزیک. یا شهید سپهبد قرنی رو بزنن که اول انقلاب یک هرج و مرج و به هم ریختگی است، حالا جدایی طلبی از یه طرف، حمله صدام از یه طرف، یه فرمانده ارشد نداشته باشیم کشور رو جلو ببره در این حوزه ها. و شهید مصطفی چمران هم که فرد نظامی حرفه‌ای که نبود، ایشون توی آمریکا دکترای فیزیک پلاسما گرفته بود، بعد رها کرده بود اومده بود رفته بود در مصر جنگ چریکی یاد گرفته بود، آمده بود در لبنان حرکت محرومین، حرکت عمل اسلامی لبنان رو انداخت که بعداً بستری شد برای شکل‌گیری حزب الله لبنان، بعد آمد تو ایران شد وزیر دفاع و بیشتر صبغه یک شخصیت علمی و آکادمیک و فنی رو داشت و یک شخصیت نظامی. لذا صدمه ای که بابت شهادت شهید سپهبد قرنی ارتش خورد و به تبعش کل کشور خورد، صدمه وحشتناکی بود. لذا یک سپهبد سرنوشت ما ایشون بود. سپهبد دوم سرنوشت شهید صیاد شیرازی بود. شهید صیاد شیرازی به دستور رهبری به عنوان فرمانده کل قوا شد رئیس بازرسی نیروهای مسلح. 5 سال یک برنامه بازرسی جامع رو از کل ارتش، کل سپاه، کل نیروی انتظامی و کل وزارت دفاع انجام داد. یعنی همه سراسر کشور، هر کجا یه سوراخ سنبه‌ای بود و نیروهای مسلح بودن، رفت اونجا ارزیابی کرد، گزارشایی داد. به جرأت میتونم بگم، من قبلا هم اینو یه بار توی تریبونی گفتم، که بیش از 25%، یعنی بیش از 1/4 توانمندی امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و کارآمدیشون برمیگرده به اون بازرسی 5 ساله 1370 تا 1375. یعنی در یه دوره 5 ساله ایشون به عنوان رئیس بازرسی کل نیروهای مسلح رفت همه نیروهای مسلح رو ارزیابی کرد، خطاهاشون رو متوجه شد، اشکالاتشون رو، کمبودهاشون رو، کاستیهاشون رو، طرحهایی برای اینکه هر کدومشون چجوری ارتقا پیدا کنن، اصلاحاتشون رو، ادغامهاشون رو. و نتیجه طبیعیش این شد، این گزارش ها رو میبرد مدام به شخص فرمانده کل قوا میداد، طرحهای نتایج اصلاحیشون رو میگرفت، دستورات لازم رو میگرفت. و اون بازرسی یک چشماندازی به شهید صیاد شیرازی داده بود که ایشون دیگه میدونست کجا چه خبره، هر کجا الان چه اتفاقی افتاده، چون بالاخره سپاهی ها خبر نداشتن داخل ارتش چه قابلیتی وجود داره، ارتش خبر نداشت داخل سپاه چه قابلیتی وجود داره، دوتاشون خبر نداشتن داخل نیرو انتظامی چه قابلیتی وجود داره، ستاشون نمیدونستن توی وزارت دفاع چه قابلیتی وجود داره. حالا یه نفر بود رفته بود بازرسی کرده بود با یه تیم 90 نفره، همه جا رو الان مثل کف دستش میشناخت و همه هم قبولش داشتن. یعنی صیاد شیرازی یک ژنرالی بود که در ارتش همه قبولش داشتن، زمینی، دریایی، هوایی، در سپاه همه قبولش داشتن. یعنی در سپاه معروف بود که صیاد شیرازی پاسداره، یک بسیجیه، و خیلی در سپاه مقبولیت صیاد شیرازی بسیار بسیار زیاد بود. یعنی اصطلاح و لفظ برادر صیاد بسیار جا افتاده بود. در نیروی انتظامی همه قبولش داشتن، در وزارت دفاع هم همینطور. لذا حالا کسی که همه جا رو رفته بود، دیده بود، دلسوزانه تو 5 سال کاملا همه جا رو برآورد کرده بود، این داشت آماده میشد که درجه سرلشکریشو بگیره. اون روزی که شهید شد، یک هفته بعدش صیاد شیرازی قرار بود درجه سرلشکریشو بگیره و آماده میشد برای یک مسئولیت جدید در نیروهای مسلح، که متاسفانه شهادت ایشون یک صدمه جدی به ما زد. یعنی اگر صیاد شیرازی سال 78 شهید نمی‌شد و ایشون مسئولیت‌های جدیدش رو می‌گرفت، میتونست نیروهای مسلح رو نسبت به این چیزی که الان میتونن در سیل، زلزله، کرونا، نمیدونم کارهای اقتصادی، جاده زدن، سد زدن، استفاده از امکانات نیروهای مسلح برای ایجاد مثلا راه آهن، ایجاد لوله‌های گاز، نفت، یا امنیت، یا کارهای مستشاری در خارج از کشور، قطعاً صیاد شیرازی میتونست کل نیروهای مسلح رو، کل ارتش، کل سپاه، کل وزارت دفاع، کل نیروی انتظامی و همه نیروهای مسلح رو میتونست حداقل 30-40% نسبت به چیزی که الان هست ارتقای ویژه بده. ولی خب دشمن فهمیده بود که ایشون داره به درجه سرلشکری میرسه و فهمیده بود که این احتمالاً 4 روز دیگه به یک مسئولیت کلانتری میرسه و میتونه به عنوان یه نیروی محرکه کشور رو به یه جایی ببره. و زمانی بود که در ایران یه جریانی آمده بود سر کار، 2 سال بود از سال 76 تا 78 که صیاد شهید شد، یه جریانی آمده بود سر کار. این جریان معروف بود به جریان اصلاحات، اینا غربگرا بودن و خب الان دیگه همه میدونن که اینا چقدر غربگراان، چقدر روحیه های لیبرالی دارن و چقدر در واقع غرب پرستی دارن. و مدل اصلاحات گورباچوف رو داشتن تو ایران پیاده می‌کردن که ایران شورویه، این رئیس دولت اصلاحات هم گورباچوفه، که بعدن رهبری یه بار اومد توی سخنرانی رسمیش گفت نه ایران شورویه، نه رئیس جمهور ایران گورباچوفه. اما خب بالاخره بدنه کارشناسی اصلاحات اینجوری نگاه می‌کردن که کشور رو باید استحاله کنن، انقلاب بذارن کنار، بدن تحویل مثلا آمریکا، آمریکا بیاد. بعدم که نتونستن، 300 خورده نفرشون از ایران بلند شدن رفتن پناهنده شدن به آمریکا و به انگلیس و فرانسه و الان از اونجا دارن به قول معروف سخن پراکنی میکنن. حالا یه دفعه تو این فضا دشمن نگران شد، صیاد شیرازی داره میشه سرلشکر، این فردا مسئولیت کلان میگیره، این میاد میشه مثل یک لوکوموتیو قطار حرکت جامعه رو میخواد بگیره ببره جلو. اون دفعه نذاشتیم، قرنی بیاد بالا و به نتیجه برسونه کار رو. حالا این دفعه هم بذاریم صیاد بیاد این کار بکنه. رضا شهید صیاد هم زدن. پس شهید صیاد شیرازی سپهبد سرنوشت بود. خیلی از چیزایی که امروز مردم از محاسن کار نیروی مسلح، از امنیت گرفته تا سازندگی تا توفیقاتی که ارتش و سپاه دارند، مردم باید بدونن که حاصل بازرسی های سپهبد صیاد شیرازی است. و ایشون حالا این خوب که حالا همه جا رو شناخته بود، حالا زمانی بود که حالا بیاد مسئولیت بگیره و کار رو ببره جلو. با کمال تأسف توی مرحله ایشون شهید شد. نفر سوم حاج قاسم بود. اگر سپهبد قرنی کسی بود که انقدر اشراف داشت به ارتش که همه ارتش رو منسجم نگه می داشت اول انقلاب و نمیذاشت شیرازه ارتش بپاشه، نمیذاشت حالا که مستشارا رفتن و خیلی از مسئولیت ها رو بچه های ارتش بلد نیستن انجام بدن، نمیذاشت خلع مستشارای نظامی به چشم بیاد و خود نیروهای ارتش رو میرسون به یک خودباوری که بتونن کار رو انجام بدن و کشور دچار مشکلاتی مثل جنگ صد در جنگ صد با صدام و جدایی طلبی ها و غیره دچار مشکل نشه، دشمن وقتی ایشون رو زد، این در سطح تراز داخل ارتش بود. صیاد شیرازی یه سطح بالاتر بود، بین ارتش، سپاه، وزارت دفاع و نیروی انتظامی میتونست رفاق بیشتر به وجود بیاره و اینا رو به یه سطح عالی تری از توان ملی برسونه، منافع ملی و امنیت ملی، نه دیگه صرفا پدیده امنیت نظامی. 5 سال بازرسی کرده بود همه اجزاء نیروهای مسلح رو. حالا یک نفر بود تو ایران اشراف داشت به همه نیروهای مسلح و همه رو مثل کف دستش میشناخت. پس از سپهبد قرنی که کسی بود که کل ارتش رو منسجم میکرد، رسیدیم به صیاد شیرازی که کل نیروهای مسلح رو منسجم میکرد، همه ی توان ملی رو میتونست بیاره پای کار. رسیدیم به قاسم سلیمانی که دیگه مثل صیاد شیرازی محصور به مرزهای ملی نبود. این در 10 تا کشور توان ملی 10 تا کشور رو میتونست منسجم کنه برای تحولهای تمدنی. یعنی حرفش تو سوریه شنیده میشد، توی عراق شنیده میشد، در لبنان شنیده میشد، در فلسطین شنیده میشد، در یمن شنیده میشد، در افغانستان شنیده میشد، در روسیه شنیده میشد، در خود اروپا و آمریکا شنیده میشد. لذا یه روزی یه کسی گفته بود در سال 94-95 که حاج قاسم بیاد بشه کاندیدای ریاست جمهوری سال 96. یه کس دیگه در یکی از جناح‌های سیاسی شوخی کرده بود، گفته بود که آقا خدا وکیلی و الان رئیس جمهور 10 تا کشوره، بردارید بیارتش اینجا بکنیدش رئیس جمهور ایران، ظلمه به اونه. او الان به سادگی امروز صبح مثلا با رئیس جمهور سوریه صبحونه میخوره، زور مثلا با نخست وزیر عراق نهار میخوره، شب مثلا با رئیس جمهور روسیه نهار میخوره، فردا بعد زور در اربیل عراق با دولت مثلا خودمختار کردستان عراق جلسه داره، 2 روز بعدش مثلا تو غزه با اسماعیل هنیه توی فلسطین جلسات هماهنگی داره. خب این که همین الان رئیس جمهور به قول معروف یه منطقه است نه یک کشور. این 3 تا سپهبد ما که 3 تا مرحله پلکانی انسجام میتونستن ایجاد کنن، قرنی انسجام در ارتشی که در حال فروپاشی بود، صیاد شیرازی انسجام در نیروهای مسلح 4گانه، حاج قاسم انسجام در ساختار مناسبات محور مقاومت و کشورهای این منطقه. ببینید در سوریه ایشون یک پیمان ناتو اسلامی تشکیل داده بود دیگه، نیروهای عراقی بودن 8 شعبی، نیروهای سوری بودن، نیروهای لبنانی بودن حزب الله، نیروهای ایرانی بودن از ارتش و سپاه، نیروهای افغانستانی بودن فاطمیون، نیروهای پاکستانی بودن زینبیون و کشورهای مختلف. یعنی کسی که حالا میتونست از کشورهای مختلف نیروهای جهادی وقتی دور هم جمع میشن رو اینا رو زیر یک پرچم فرماندهی کنه، بیرون جبهه اسلامی چی؟ ارتش مقتدر روسیه. یعنی فرماندهان روسی افتخار می‌کردن که مثلا خیلی علاقمند، با علاقمندی بالا و با شیفتگی در یه اتاق عملیات آپریشن روم سعی می‌کردن مثلا خب حالا ببینن حاج قاسم چی بهشون میگه و چجوری باید عملیات کنن، نیروی هواییشون چجوری بره بمبارون کنه، نیروی زمینیشون چجوری بیاد پشت سر این نیروها قرار بگیره. پس ما سه تا سپهبد سرنوشت داشتیم که شهیدشون کردن که اینا سه تا عامل انسجام بودن. اول انقلاب انسجام در ارتش پاشیده بود چون مستشارای نظامی آمریکایی رفته بودن. کی بلد بود اینو یک پارچه کنه؟ سپهبد قرنی. باید شهیدش می‌کردن. صیاد شیرازی 20 سال بعد، حالا دیگه ارتش کامل شده بود، سپاه کامل شده بود، وزارت دفاع و وزارت سپاه هم ادغام شده بودن، شده بودن یک سازمان مستقل، نیروی انتظامی هم ادغام شده بود، شهربانی و ژاندارمری و کمیته ادغام شده بود، شده بود نیروی انتظامی جمهوری اسلامی. حالا این نهادهای متنوع یک کسی باید میتونست بفهمه داخل اینا چه خبره، اینا رو یه پارچه و منسجم کنه. اون صیاد شیرازی بود. حالا اومدیم از مرزهای ملی رفتیم بیرون، توان ارتش و سپاه میتونه بره توی سوریه و لبنان و جای دیگه تهدید رو اونجا خونسا کنه که داعش همجوری که اومد توی مجلس شورای اسلامی اومد گروگان بگیره نماینده مجلس رو و خلاصه 12 نفر رو شهید کرد و سری خونساشون کردن نذاشتن اونجا بمونن اون روز تو مجلس. این که میخواست بیاد تهران رو هم نقشه منتشر کرده بود که تهران رو ایران رو هم بگیرن به عین سوریه و جای دیگه به قول خودشون شیعه رو از بین ببرن. این تهدید رو وقتی ارتش و سپاه رفتن توی سوریه خونسا کنند، فقط ایرانیا نبودن، خود سوریه بودن، عراقیا بودن، لبنانیا بودن، فلسطینیا به اصطلاح افغانیا بودن، پاکستانیا بودن. اون کسی که میتونست همه اینا رو حالا منسجم کنه در یک سطح بالاتری اون حاج قاسم بود. پس سپهبدهای ما نقش بنیادینشون انسجام جوامع پراکنده بود. یک ارتش متلاشی شده سپهبد قرنی منسجمش کنه، نیروهای مسلح متنوع غیر منسجم صیاد شیرازی میتونست منسجمشون کنه، نیروهای مقاومت کشورهای مختلف و ارتشهای از هم پاشیده سوریه و عراق و جای دیگه حاج قاسم میتونست منسجمشون کنه. وظیفه ژنرال‌های در حد سپهبد قرنی، در حد صیاد شیرازی، در حد حاج قاسم سلیمانی ایجاد انسجام ملی در نیروهای کنشگره، مثل اون کاری که یه شخصیت کاریزما و فرهمند پیدا میشه داخل جناح سیاسی، جریانهای سیاسی، همه در مورد او وفاق میکنن، همه بهش رأی میدن که بیاد مثلا بشه رئیس جمهور، بشه مقام مسئول در کشور، از نظر سیاسی کشور رو جلو ببره. هنگامی که شیرازه یک جامعه هم میپاشه، یک سپهبدهایی باید باشن که اون انسجام رو به وجود بیارن. ما در فاصله 40 سال از 1158 که سپهبد قرنی رو شهید کرد دشمن، آگاهانه میدونست کیو باید بزنه، بعد اومد سپهبد صیاد شیرازی رو شهید کرد و آگاهانه میدونستن الان زمانی که اگه صیاد شیرازی رو بزنن موجب میشه که صیاد فردا جلوی اینا رو نگیره در این که به اصطلاح دارن گورباچوفی میکنن ایران رو و ایران رو مثل روسیه میخوان استحاله کنن، مثل شوروی و از هم بپاشونن در مدل اصلاحات گورباچوفی. مرحله سومم شهادت حاج قاسم. سوای از این که اینا فکر میکردن اگه قاسم رو بزنن مثل نخ یک تسبیح که همه دونه های کشورهای مقاومت رو به هم متحد کرده این شیرازه میپاشه، که این فهم غلطی بود، یه فهم مهمتری در اندیشکده های آمریکایی مطالعه میشد و دولت آمریکا روی اون حساب کرده بود. این بود که به اصطلاح حاج قاسم رو اگر شهید نکنن، حاج قاسم میاد میشه کاندیدای ریاست جمهوری. جناح لیبرال خیلی درباره این سر صدا میکرد، هی میگفت یه چیزی داره رخ میده به نام بناپارتیسم. از سال 80 مدام اصلاح طلبها و لیبرال ها هی نوشتن که قراره در ایران بناپارتیسم بشه، تا اینکه بالاخره جنبندی همشون این شد که اونی که میاد و میشه رئیس جمهور ایران و مشکلات کشور رو حل میکنه، همه کشورهای منطقه باش، مردم کشورهای منطقه اینو قبول دارن، انگار رئیس جمهور اونا هم هست، مردم عراق اونو قبول دارن، مردم سوریه قبول دارن، بخش عمده از مردم ترکیه قبول دارن، مردم کشورهای عربی گوناگون قبول دارن، فلسطینی‌ها و لبنانی‌ها، یمنی‌ها قبول دارن، آمریکایی‌ها ازش حساب میبرن، اون قاسم سلیمانیه. لذا صادق زیبا کلام بلند شد یه توییت زد که کاندیدای جریان انقلابی رئیسی و قالیباف و این و اون نیست، کسی نیست جز قاسم سلیمانی. از اون طرف هم مشاور رسانه ای رئیس جمهور این آقای آشنا بلند شد یه توییت زد جواب روی توییتی که صادق زیبا کلام زده بود که آقا نیارید حاج قاسم رو هزینه کنید تو بازی‌های سیاسی و فلان. انقدر این سر صدا رو بردن بالا، انقدر کار رو شلوغش کردن که آمریکایی‌ها حساس شدن، نشستن هی تو اندیشکده‌هاشون جنبندیشون میشد که این اگه الان این کسی که انقدر اجماع نظر روش هست، آمریکای لاتینی و انقدر قبولش دارن، در اکوادور، در بولیوی، در ونزوئلا، در کوبا اینقدر مردم آمریکای لاتین قاسم سلیمانی رو قبول دارن که عکساشو میذارن کنار عکسای چگوارا. الان توی آمریکای لاتین که آدم الهام بخششون ارنستو چگوارا بوده، خب عکسای حاج قاسمو کنار اون میذاشتن و دیدید کلیپاشو که چقدر مردم نسبت به حاج قاسم اونجا ابراز ارادت میکردن. بعد آمریکایی‌ها گفتن این که تو آمریکای لاتین زیر گوش ما، که آمریکای لاتین زیر گوش آمریکا اینقدر محبوبیت داره، تو آفریقا هم که محبوبیت داره، در کشورهای اسلامی و عربی و غیره هم که اینقدر محبوبیت داره، حالا این یه دفعه بشه رئیس جمهور، رئیس جمهور ایران، بعد بلند شه سالی یه بار توی شهریور ما بیاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاسم سلیمانی بیاد برات سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهور ایران از ایران بگه، از حق انرژی هسته‌ای بگه، حق مسلم ماست، از فلسطین بگه، از اینکه چرا 5 تا کشور حق وتو دارن، روسیه و چین و فرانسه و انگلیس و آمریکا، از اینکه اینا چرا همه چیز رو برای خودشون انحصاری میکنن، انرژی هسته‌ای و نمیدونم موارد دیگر رو. این که خیلی بده یه کسی بشه رئیس جمهور ایران، 8 سال هم رئیس جمهور باشه، سال یه بار بلند شه بیاد نیویورک، بعد ما گفتیم این تروریسته، بعد این تروریسته بیاد بره بشینه تو سازمان ملل علیه آمریکا سخن بگه، بعد این الان مخفیانه میره این کشورهای مختلف یا آشکار بلند میشه به عنوان یه شخصیت نظامی میره، اون روز مثلا به عنوان رئیس جمهور ایران بلند شه بره پیش رئیس جمهور روسیه پوتین، بلند شه بره پیش رئیس جمهور سوریه بشار اسد، بلند شه بره پیش نخست وزیر عراق، بلند شه بره پیش رئیس جمهور لبنان، بلند شه بره پیش مقامات یمن. ای وای، اون موقع دیگه پیوند گروه های مقاومت نیست، پیوند دولت های مقاومته. ما الان تو ایران یه دولت غربگرا، دولت برجامی، دولتی که فقط نگاه میکنه ببینه تب میکنه، مثلا درجه دمای بدنش رو وقتی میخواد بگیری تب سنجو بذاری زیر بغلش، بذاری زیر زبونش، فقط نگاه میکنه ببینه ترامپ رفت اومد، بایدن رفت اومد، یعنی هر اتفاقی تو کاخ سفید میفته درجه دمای کاخ سفید، اون سیستم ایرکاندیشن و اون سیستم تهویه هوای داخل کاخ سفید نوسان پیدا میکنه. اینجا هم تو ایران تو پاستور دولت ایران نبضش میفته، کم میشه زیاد میشه. چرا؟ چون که اینا همه چیزشون رو با کت خدا تنظیم کردن. حالا یه کسی میاد که اصلا کت خدا بودن آمریکا رو قبول نداره. اینه که بدن صادق زیبا کلام و بقیه لیبرال ها به لرزه افتاد، وحشت کرده بودن، شروع کردن توییت بازی، توییتر رو پر کردن از این بحثا، بناپارتیزم بناپارتیزم بناپارتیزم، قراره یه چیزی تو ایران اتفاق بیفته، قاسم سلیمانی بیاد بشه رئیس جمهور. آمریکایی هم نگران شدن، رژیم صهیونیستی که کلن دیگه واداده بود که اگر قاسم بیاد و کاندیدا بشه بالای 40 میلیون نفر رأی داره و این اگر بیاد رئیس جمهور بشه پدر سعودی در اومده، پدر رژیم صهیونیستی در اومده، باید جمع کنه بره. آمریکا هم که کلر از منطقه باید بره و بعد هم هی سال یه بار ویزا صادر کنه تا قاسم سلیمانی بیاد بره سازمان ملل در نیویورک تو خاک آمریکا و علیه سرمایه‌داری و کپیتالیسم و علیه سازوکارهای اینچنینی سخن بگه. لذا داخل ایران جریان اصلاحات تا میتونست شروع کرد سمپاشی کردن. چرا پولا میره توی سوریه، چرا میره توی لبنان و فلسطین، ریزگردهای خوزستان، عاملش اینه که پولی که باید اینجا خرج بشه میبرید اونجا خرج میکنید. بابا ما یک کشور 85 میلیونی هستیم، بودجه نظامیمون 12 میلیارد دلاره، 12 میلیارد دلار پایین ترین بودجه نظامی در اشل یک قدرتی مثل ایران. امارات و قطر و سعودی و کشور منطقه، پاکستان بودجه نظامیش از ما بیشتره، ترکیه چند برابر ماست، امارات، قطر، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی، آمریکا بودجه نظامیش الان که دعوای کنگره و سنا با شخص ترامپ همین سه روز پیش 745 میلیارد دلار، 750 میلیارد دلار بودجه نظامی آمریکاست، بودجه نظامی ما 12 میلیارد دلار. بعد آمریکا آمده توی سوریه 7 تریلیون دلار خرج کرده، اونجوری که ترامپ گفت 7000 میلیارد دلار. بعد آمریکا گفته ما ایران در طول 20 سال 14 میلیارد دلار آورده خرج کرده در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق. این عدد رو که آمریکایی‌ها دادن دیگه، 10 میلیون دلار، 20 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 20 میلیون دلار، ایران 14 میلیارد دلار آورده. آمریکا الان بودجه نظامیش 745 میلیارد دلاره. یعنی اگر کل آنچه که بودجه نظامی ما نامیده میشه سالی 12 میلیارد دلار، کل ارتش، کل سپاه، کل وزارت دفاع و کل ستاد کل و نیرو انتظامی، کلش 12 میلیارد دلار. چقدرش رو دادن به قاسم سلیمانی رفته توی سوریه جنگیده؟ میگن در طول 20 سال ایران 14 میلیارد دلار برده در فلسطین، لبنان، سوریه و عراق و یمن خرج کرد. شما 14 میلیارد دلار تقسیم به 12 به 20 سال کنید ببینید چه عددی در میاد. 600 میلیون دلار سالی. حتی اگر مثلا بگیریم دست بالا، بگیریم سالی 1 میلیارد دلار. آمریکا در منطقه چقدر خرج کرده؟ 7 8 سال اومده توی سوریه و عراق 7 تریلیون دلار خرج کرده. یعنی آمریکا سالی 1 تریلیون دلار خرج کرده، ایران میگن که سالی نزدیک 1 میلیارد دلار. 1 تریلیون دلار 1000 میلیارد دلاره، یعنی 1000 برابره. ژنرال ماتیس، ژنرال 4 ستاره، روبروی ژنرال 2 ستاره قاسم سلیمانی 1000 میلیارد دلار داشته، این 1 میلیارد دلار داشته. مدیریت جهادی و انقلابی یعنی این، یعنی با 1000 آنچه که دشمن داره، تکنولوژی که آمریکا داره که خب میدونید چیه، اختیاراتی که آمریکا در جهان داره، همه پایگاه‌های دنیا، فرودگاه‌های دنیا، پایتخت‌های دنیا دست ایناست. در سازمان ملل حق وتو دارن، یه چیزی رو وتو میکنن، سلاح اتمی دارن، همه چی دارن. از اون حیث درجهشون 1000، ما درجهمون 1. حالا از نظر بودجه نظامی هم اونا 1000، اینجا 1. بعد یه مش ضد انقلاب مزور الان مثلا چند روز بلند شدن گفتن ای وای این از زهار فلسطینی گفته که قاسم سلیمانی به ما 20 میلیون دلار داد. شما که صدها میلیون دلار دارید از آمریکا میگیرید که جمهوری اسلامی رو براندازی کنید، کاسبان براندازی که میلیاردها دلار از بن سلمان گرفتن، از دولت هلند گرفتن، از دولت آمریکا گرفتن، از دولت انگلیس گرفتن، از دولت فرانسه گرفتند، از دولت امارات گرفتند. چقدر شماها گرفتید؟ شماهایی که تلویزیون هایی دارید در اروپا و آمریکا، شما چقدر پول گرفتید؟ پول این تلویزیون رو از کجا آوردید؟ این که این همه آدم بیکار دارید صبح تا شب در شبکه‌های اجتماعی دارن به جمهوری اسلامی لگد میزنن، پست میذارن، دیدید گفته شد 20 میلیون دلار گرفته. ببینید ایران 20 میلیون داده به فلسطینیا، آمریکا میلیاردها دلار داده به اسرائیلیا، بعد اسرائیل گفته ایران رو میزنم، نتنز رو میزنم، قبل اینکه جنب بخوره تکون بخوره همون فلسطینا با اون 20 میلیون دلار زدن تو سر اسرائیل. ای وای پول ایران رفته. بعد فقر اینجوریه، ببین آمریکا 745 میلیارد دلار بودجه نظامیشه، 50 میلیونم آدم گرسنه داره که و کوپن بهشون غذا میرسونه. برو توی متروهای واشنگتن و نیویورک تا متروهای لس آنجلس مترو خواب ها رو ببین، از متروهای توی پاریس گرفته تا توی لس آنجلس. ای فریاد پول ایران رفت. بعد کی اینو شارژ میکرد داخل ایران؟ اصلاح طلبا، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی که معاون اول رئیس جمهور مال اون حزب بود، یعنی غلام حسین کرباسچی میرفت سخنرانی میکرد میگفت کی گفته بریم تو منطقه، تو کشورهای منطقه پولا رو ببریم اونجا، تا اعضای شورای مرکزی حزب منحوس مشارکت این عوضی هایی به نام مثلا تاجزاد و دیگران می نشستن و می گفتن ریزگرد های اهواز به این دلیل اینجوریه که پولا رو دادن قاسم سلیمانی برده. یعنی سازمان سیا با وجود اصلاح طلبا در داخل ایران برای زدن قاسم سلیمانی اصلا نیاز نداشت هماهنگ کنه که پنتاگون بیاد قاسم سلیمانی رو کنار فرودگاه بغداد شهید کنه. اینا از پشت داشتن اصلاح طلب و خنجر میزدن به حاج قاسم. لذا ایادیشون مثل این عوامل اسرائیل پرست و آمریکا پرستی مثل صادق زیبا کلام که اصلا معروف به اسرائیل پرستی، معروف به آمریکا پرستی و کسی بالاخره زیر پوشش سرویس مخفی ملکه رفته درس خونده توی انگلیس دکترا گرفته اومده دیگه، چاقو که دست خودشو نمیباره، کسی که بالاش بره درس اینا رو بخونه که نمیاد زده اینا عمل کنه. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که زیبا کلام اینا بلند شدن یه چیزی رو انداختن وسط که قاسم سلیمانی رئیس جمهور آینده ایرانه و در شهادت حاج قاسم این اصلاح طلبای داخلی سهیم بودن، به دلیلی که آمریکا بعداً گفت آقا این حالا داره تو محور مقاومت با ما میجنگه، روبروی ماست، دشمن صحنه نظامیه. اما این اگر بشه رئیس جمهور ایران چه مشکلاتی پیش میاد؟ لذا نشستن تو اندیشکده هاشون گفتن ای وای این بعدن میاد تو سازمان ملل، ای وای این بعدن به عنوان یه مقام عالی رسمی کشور ایران بلند میشه میره چین، میره ژاپن، میره روسیه، میاد اروپا، میاد تو آمریکا تو نیویورک تو سازمان ملل، میره در کشورهای عربی. ملت‌ها به قاسم سلیمانی علاقه دارن، افتخار میکنن که حالا قاسم سلیمانی رفته شده رئیس جمهور ایران و این فردا دیگه ما نمیتونیم به قول معروف این رو به عنوان یه تروریست معرفی کنیم، بگیم این رئیس جمهور ایران تروریسته، چون الان یه نظامیه میگیم آقا این تروریست گروه های مقاومت رو داره جمع‌جور میکنه. وقتی که اصلاح طلبا از صادق زیبا کلام تا حسام الدین آشنا شروع کردن در مورد کاندیداتوری حاج قاسم توییت بازی، هی توییت زدن توییت زدن، ما از اونجا به بعد شاهد بودیم که اندیشکده های آمریکایی و اروپایی و رژیم صهیونیستی بیشتر حساس شدن، شاخکاشون حساس شد نسبت به اینکه حاج قاسم ممکنه واقعا یه روزی بیاد کاندیدا بشه، 3 سال دیگه 4 سال دیگه، مثلا همین سال آینده سال 1400 انتخابات 1400 فکر کنید اینا مثلا 2-3 سال پیش دیگه یواش یواش به این جنبندی رسیده بودن، نکنه اینکه اصلاح طلبها اینقدر دارن شلوغ میکنن هم میگن بناپارتیزم، نکنه واقعیت داره، این کارگزاران میگه، این باند خاتمی میگن، باند هاشمی میگن، باند روحانی میگن، نکنه این اتفاق بیفته. فقط نشستن گفتن اگر این فردا شد رئیس جمهور تبعاتش در سطح جهانی چی میشه، چه این سرمایه اجتماعی که داره در سطح جهان اینا رو ببره تو قالب ریاست جمهوری، سرمایه اجتماعی قاسم سلیمانی در حدی رئیس جمهور چقدر میتونه مؤثر واقع بشه؟ دیدن ای وای هیچ چاره ای نیست، باید قاسم سلیمانی رو از میان بردارند. لذا 1% شهادت قاسم سلیمانی به خاطر فرماندهیش بر محور مقاومت بود، در لبنان، در یمن، در سوریه، در عراق، در فلسطین، در ایران و جای دیگه. 1%. 99% دلیل شهادت حاج قاسم که دونالد ترامپ اینقدر بیپروا آمد گفتش که من دستور دادم قاسم رو شهید کنن، جنرال سلیمانی رو، یک دلیل اصلی و اساسی بیشتر نداشت، جوی بود که اصلاح طلبا در داخل کشور ایجاد کردن برای اینکه قاسم میخواد شهید بشه. البته حاج قاسم دیگه انقدر فشارها زیاد شد، این حرفای رسانه‌ای و استقبال توسط مردم زیاد شد و مردم خیلی خوششون اومد، جوونا خیلی خوششون اومد، همه دیگه فرضشون بود که همه داشتن قاسم رو توی قالب یه رئیس جمهور میدیدن، یه دفعه حاج قاسم برای اینکه این بازی‌ها رو تموم کنه آمد یه به اصطلاح نامه زد سرگشاده که آقا من سربازم، سرباز ولایت، من اهل این چیزا نیستم. و همونطوری که دیدید ایشون با اون نامه‌ای که زد یه آبی ریخ روی همه چیز، ولی آمریکا قبول نکرد، اروپا قبول نکرد، صهیونیستا قبول نکردن، سعودی قبول نکرد، اینا گفتن جمهوری اسلامیه، اینا تکلیفگران. 4 روز بعد شرایط به جایی میرسه که نیاز یه کسی مثل قاسم سلیمانی بیاد بشه رئیس جمهور، خودش دوست نداره ولی مردم میرن بهش میگن، همه مردم میرن استقبال میکنن ازش، اینا یه امام علی علیه السلام داشتن، خودش نمیخواست مسئولیت بگیره بعد از اون قتل عثمان که عثمان رو کشتن انداختن گردن علی، ولی مردم اومدن هجوم آوردن بهش که آقا بیعت کردن باش باید بیا بشی مثلا خلیفه مسلمین، خب اونم مجبور شد بپذیره، خودش راغب نبود. بله تو جمهوری اسلامی هم قاسم سلیمانی و قاسم سلیمانی ها راضی نیستن بیان توی صحنه، بعد مردم هجوم میارن، بعد استقبال میکنن، بعد عامل وفاق ملی معرفی میشن، آقا ببینی میتونه همه مردم رو منسجم کنه. با آمریکایی‌ها بعد از اینکه قاسم شهید شد 20 میلیون نفر پارسال رفت زیر تابوتش تو تهران، بعد دیدن ای وای این چقدر طرفدار داشته. یک سال مردم عکسای قاسم پشت ماشیناشونه، بنرایی که هر کس خودش جداگانه زده تو مغازه‌های خیلی از مردم تو شهرهای مختلف ایران، تو تهران و جای دیگه میری وارد میشید، شاید به قیافه اون صاحب مغازه نخوره ولی میبینید توی مغازش مثلا عکس حاج قاسم زده. توی پیجای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی و توی کانال‌های مختلف تصاویر قاسم و مطالب در مورد قاسم رو داشتن که اصلا آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها از وحشتشون فشار آوردن و اینستاگرام همه رو حذف کرد. این بود که 99% دلیل شهادت حاج قاسم به خاطر ماجرای مهم این بود که حاج قاسم عزیز استنباط دشمن این بود که میاد میشه رئیس جمهور، وفاق ملی به وجود میاره. الان شما ببینید 6 ماه مونده به انتخابات، هنوز در ایران این 30 نفری که اسمشون به عنوان کاندیدا مطرحه مردم رو هیچ کدومشون اجماع ندارن، ولی اگر الان یک سال پیش قاسم شهید نشده بود، الان قاسم بود، مردم تو سطح جامعه میگفتن آقا قاسم سلیمانی بود بشه رئیس جمهور، همه در موردش وفاق داشتن، ایرانی ها، عراقی ها، همه کشورهای منطقه. خب شما تصور کنید که این برآورد رو رژیم صهیونیستی نداشت، این برآورد رو استخبارات رژیم سعودی نداشت، این برآورد رو به اصطلاح که این آمریکایی‌ها نداشتن، این برآورد رو MI6 انگلیس، سازمان CIA آمریکا، BND آلمان اینا نداشتن. احساس خطر می‌کردن. احساس خطرشون بود که این بلند میشه یک ساعت میره توی مسکو، پوتین رو قانع میکنه به اینکه شیوه مقابله با داعشی که بخش عمده از فرماندهان داعش از همین گروزنی چچن روسیه اومدن اونجا و اینا 4 روز دیگه برمیگردن پدر روسیه رو در میارن، باید پشتیبانی هوایی میدون جنگ رو روسا بیان عهده‌دار بشن. این که به عنوان یه فرمانده نیرو، نه فرمانده نیروهای مسلح ایران، فرمانده نیروی قدس میتونه برای پوتین رو اینجوری قانع کنه بره پای کار و پوتین روی دوستی و رفاقتش با قاسم حساب میکنه، خب 4 روز بعد این بشه رئیس جمهور با رئیس جمهور چین و رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور سوریه و لبنان و این ور و اون ور با اینا بخواد اما انکانه آمریکا بیچاره شده. این الان محور گروه های مقاومته، فردا میشه محور کشورهای مقاومت در مقابل غرب. لذات برآورد داشتن و این برآورد رو خیلیاشو اصلاح طلبا از داخل کشور دادن بهش. یه سندش اینه که توییت بازی شروع کردن، زیبا کلام از این طرف، این حسام الدین آشنا از اون طرف شروع کردن توییت بازی در مورد ریاست جمهوری حاج قاسم، بیاد نیاد، نیاد بهتره، نکنید این کارو، نیاریتش تو رو خدا این کارو نکنید. و بعدم یه چیز رو انداختن جلو، هی بناپارتیزم، ایران شرایط ویژه داره، ایران به بنبست رسیده، ایران نمیتونه مشکلاتش رو حل کنه، یک نظامی میاد همه مشکلات رو حل میکنه، ایران شرایطش مثل شرایط دوره 200 سال پیش فرانسه و عصر لویی بناپارت و مثل شرایط مثلا 100 سال پیش اروپا است. خیلی اوضاع عجیب و غریبه. کی این ادبیات تو مملکت شارژ کرد؟ اینا بستر سازی کردن برای شهادت حاج قاسم. لذا خون حاج قاسم یک عاملش این بود که دشمن خارجی نگران شبکه انسجام گروه‌های مقاومت بود به خاطر وجود حاج قاسم به عنوان نخ تسبیح محور مقاومت. اما قاسم بیشترین چیزی که عامل شهادتش بود جریان لیبرال و اصلاحاتی داخلی بود که مدام الغا کرد قاسم رئیس جمهور آینده است و این 30-40 میلیون رای داره همین الان و هر چی حاج قاسم نامه زد، نامه سرگشاده که آقا من سرباز ولایتم، اهل این چیزا نیستم، و هر چی گروهای سیاسی بهش مراجعه کردن رفت گفت من مطلقاً دنبال این مسائل نیستم و اگرم یه روز تکلیف بشه همه به وفاق برسن که آقا تو باید بیای، من میرم خودم پیش مقام معظم رهبری و به ایشون میگم آقا این تکلیف رو از گردن من بردارید، نذارید مردم منو قانع کنن و بیان فشار بیارن بگن آقا تو باید بیای. ولی خب اینا یه کاری کردن که نگران شدن و الان هم یه بازی رو دوباره شروع کردن همین اصلاح طلبا تحت عنوان بناپارتیزم و کلن جریان سلطه آمریکا و اروپا و غیره داخل ایران یه دستهایی دارن، یه بازوهایی دارن که اینا کارهاشون رو تسهیل میکنن. 7 سال و نیمه یه دولت غربگرایی که رئیس جمهورش تحصیل کرده انگلیس بوده، وزیر خارجهش تحصیل کرده آمریکا بوده، معاون اقتصادی رئیس جمهورش تحصیل کرده آمریکا بوده، نتونستن هیچ غلطی در اقتصاد و معیشت مردم کنن، نتونستن هیچ کاری برای مردم انجام بدن، نتونستن هیچ آبی برای مردم گرم کنن از این غربگرایی. و غرب، اروپا و آمریکا هم نگفتن حالا یه جریان غربگرا اومده تو ایران سر کار، ما یه کمکی کنیم به اینا، یه ذره دل لیبرال ها و غربگراها و غرب پرستای داخل ایران گرم بشه که آقا وقتی یه دولت غربگرا سر کار بیاریم آمریکا کمکی میکنه. نه آمریکایی‌ها به درد اینا خوردن، نه اروپایی‌ها، نه خود اینا داخل کشور تونستن کاری کنن. اما الان اومدن مدام هی لگد میزنن، هی فشار میارن که آقا بناپارتیزم داره تو ایران اتفاق میفته. این کلمه بناپارتیزم رو کی گذاشته دهن شما؟ خود شما. کجای ایران شرایطش ویژه است که نیاز داره سیستم بناپارتی باشه و نمیدونم نظامی ها بیان سر کار و اینا؟ قاسم سلیمانی هم که شما مطرح کردید، اونها اون توییت صادق زیبا کلام. بعد کیا اینو شارژ کردن؟ نیای تو رو خدا، شروع کردن بازی تحذیر دادن. آشنا و تیم رسانه‌ایش. نظام 99% شهادت حاج قاسم بابت تحریک اصلاح طلبا در داخل در مورد اینه که این آدم انقدر توی ایران و جهان محبوبیت داره، این حتما فردا میشه رئیس جمهور. و اگه بشه رئیس جمهور، پدر ما لیبرال ها و اصلاح طلبا در داخل در میاد. ما دیگه نمیتونیم سر مردم شیره بمالیم. آمریکا و اروپا هم تحریک و تحریض کردن که آقا چه نشسته اید که داره بناپارتیز میشه و یک چهره بناپارتی به نام قاسم سلیمانی میاد کشور رو دست میگیره. انقدر گفتن 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 و این نرمالیزیشنی که شما دنبالش هستید، تنها کسی که جلوشو محکم میگیره قاسم سلیمانیه. لذا ما دیدیم هی داره تو اندیشکده های آمریکایی همایش های بیشتر، بحث های بیشتر در مورد حاج قاسم. اصلا یه ویژه‌نامه هایی تو آمریکا بعد از این ماجرایی که اصلاح طلبا تو ایران شروع کردن در مورد ریاست جمهوری حاج قاسم، یک به اصطلاح بحث‌های گسترده‌ای تو اندیشکده‌های آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی در مورد اقتدار حاج قاسم و آینده ایران با حاج قاسم و ریاست جمهوری حاج قاسم و اینا شروع شد و تحذیرهایی که دادن و اینکه چه اتفاقاتی در دنیا میفته، چه مسائلی پیش میاد. لذا همین عوامل دست به دست هم داد، کاخ سفید رو به این جنبندی رسوند که باید حاج قاسم رو شهید کنن، دزدکی بیان ایشون رو ناجوان مردانه ترور کنن، چون رو در رو نمیتونستن از پسش بر بیان. ولذا با شهادت حاج قاسم بلای سر خودشون غربیا و جهان آوردن که یه قدم یه قلم تنبیه عادی به اصطلاح نظام بشری این شد که نکبت و فلاکت شروع شد. سر سال با شهادت حاج قاسم شروع کردن، سال با کرونا و فروپاشی اقتصادی و اضمحلال سیاسی جناح‌های سیاسی آمریکا در دو قطبی شدن به اصطلاح ترامپ بایدن و مشکلات تو خود رژیم صهیونیستی، بی‌ثباتی سیاسی جناح‌های سیاسی خود رژیم صهیونیستی و نکبتی که به جان خود دولت سعودی افتاد و فلاکتی که گریبان اردوغان رو گرفت و فلاکت و بدبختی که در جامعه اروپایی رواج پیدا کرد و به بن‌بست رسیدن اصلاح طلبا در داخل ایران که انقدر فلاکت زده شدن که اولا پارسال که تو انتخابات مردم اصلا اینا رو دیگه تحویل نگرفتن و خود اصلاح طلبا که انقدر ادعا داشتن ما مردم رو میاریم با کاندیداهامون، لیست تو تهرانشون خود اصلاح طلبا اگر خود فقط اصلاح طلبا میومدن به لیستشون رأی میدادن، ما وزنشون رو میسنجیدیم. الان بچه های ما که بیرون لیست بودن، یعنی آقای یامینپور، آقای رسایی که بیرون لیست جریان انقلابی بودن، بچه های بیرون لیست جریان انقلابی، کسایی مثل آقای یامینپور، آقای رسایی، اینا بالای 300 هزار تا رأی بردن تو تهران. سرلیست اصلاح طلبا 560 هزار تا آورد. یعنی مردم، یعنی اصلا یعنی چی؟ یعنی مثلا خود اصلاح طلبا خودشون که میتونستن به کاندیدای خودشون رأی بدن، اگه میگفتن کاندیدای ما رو مردم قبول ندارن، خودشون میمدن. کل رأی اصلاح طلبا در تهران 10 میلیونی برای سرلیستشون 45 هزار تا، یعنی اصلاح طلبا وزنشون معلوم شد و معلوم شد اینا یک جریان اقلیتی هستن، پر سر و صدا و همیشه میان تحذیر میدن ای وای بناپارتیزم، ای وای نظامی ها، ای وای قاسم سلیمانی، ای وای توی سوریه، توی لبنان، چه کار اسرائیل داری، چه کار آمریکا داری، چرا آمریکا ستیزه میکنه؟ خب چیکار کنه؟ هیچی، بریم تو دامان غرب که نشیم کره شمالی. خب شما که مملکت میخواد بکنید یه فاحشه خانه بزرگی مثل تایلند، در سیاست درهای باز تایلندی چی؟ انقلابی ها میخوان کشور بکنن کره شمالی، ولی شما نمیخواد ایران رو بکنید تایلند. شما که چیزی نداره، تایلند هیچی نداره جز تجارت گردشگری و فحشاش. شما هم میخواد ایران رو تبدیل کنید به یه کشور اینجوری. بالاخره انقلابی ها یه موشکی، پوشکی، اتوبانی، جاده، سدی، نیروگاهی، پتروشیمی، یه چیزی ساختن. شما چی ساختید؟ یه چیزی رو نام ببرید که کار شما اصلاح طلب است. هیچ. لذا انقدر جفسازی کردن قاسم رو، کردن تو چشم رسانه‌های جهانی از حیث اینکه این قراره بشه رئیس جمهور، و ارتباطایی هم که پشت پرده دارن اصلاح طلب با سرویس‌های اطلاعاتی غربی. 300 خورده نفرشون اونجاست دیگه. از اینجا اینا اطلاعات رو میدن به اصلاح طلبایی که توی آمریکا و اروپا هستن، و اونا از اونجا بخشی از اخبارش رو تو رسانه‌هاشون رله میکنن که یه قلمش روح الله زن بود که اینجا که اومد دیگه اعتراف کرد که از اینجا اطلاعاتو بهش میدادن از داخل دولت و جای دیگه، و اون برمیگردون به سمت داخل بخششو، یه بخش دیگه‌ش هم که طبقه بندی داشت میداد به میداد به سرویس اطلاعات فرانسه، که سرویس اطلاعات فرانسه اون حشم و خدمو برای محافظت ویژه از یه ابرجاسوسی مثل روح الله زم ایجاد کرده بود که چون خیلی دره گرانبهایی براشون بود. این اصلاح طلب هم که الان تو اروپا و آمریکا هستن که نون براندازی میخورن، اینا هم همینجوریان. اینا به عنوان کاسبان براندازی که از آمریکا پول میگیرن، از اسرائیل پول میگیرن، از سعودی پول میگیرن، از امارات پول میگیرن، از فرانسه و انگلیس پول میگیرن. انگلیسی که تلویزیون خودش دولتیه، پول مردم باید تو انگلیس پول بدن به اصطلاح برای استفاده از بی بی سی. بعد ببین بی بی سی چجوری مجانی برای ایران آنتن درست میکنه، میده دست اصلاح طلبا، که از وزیر اصلاح طلب تا نماینده مجلس اصلاح طلب تا آدمای فکری و رسانه‌ایشون بلند شن برن بشینن اونجا لگد بزنن به جمهوری اسلامی، اطلاعاتی که داخل جرأتشون ندارن بگن از اینجا میدن اونجا، اونجا میگن. لذا اینا پشت پرده محبوبیت قاسم در داخل، و اینکه این اگر یه روزی جنبندی مردم این بشه که این باید بیاد بشه رئیس جمهور ما مردم، اینو وقت خیلی خطرناکه. اینا رو از داخل اینها دادن به آمریکایی‌ها، و آمریکایی‌ها بعداً بعد از توییت بازی‌های صادق زیبا کلام و اصلاح طلبا یواش یواش متوجه شدن ای وای، تا حالا ما قاسم سلیمانی رو تروریست میشناختیم به عنوان کسی که گروه مقاومت، گروهای مقاومت رو منسجم می‌کنه، الان مثل اینکه مشخص شده این داره به عنوان یک شخصیت سیاسی و یک لیدر و رهبر به اصطلاح سیاسی میاد بشه رئیس جمهور، این دیگه قابل پذیرش نیست، چون فرمانده نیرو قدس نمیاد بره تو سازمان ملل سخنرانی کنه. اما رئیس جمهور ایران طبق قاعده حقوق بین الملل میتونه بلند شه بره تو مجمع عمومی سازمان ملل. ما چجوری تحمل کنیم توی آمریکا که قاسم بیاد توی نیویورک برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل؟ لذا متاسفانه این جفسازی ها بسترسازی شد که حاج قاسم رو اینا شهید کردن. پس سرنوشت سه سپهبد، سرنوشت سپهبد قرنی که اگر بود انسجام ارتش رو سریعتر ایجاد میکرد و ارتش خیلی موفقتر عملیات میکرد و شاید اصلا جنگ اینقدر طول نمیکشید 8 سال، و با شهادت ایشون خیلی اتفاقا متاسفانه نیفتاد که باید میافتاد، یعنی انسجام به وجود نیامد. صیاد شیرازی که تنها کسی بود که همه نیروهای مسلح ایران رو میشناخت، و او اگر درجهش رو میگرفت و ارتقای شغلی پیدا میکرد، او میتونست توانمندی و کارآمدی امنیت ملی و دفاع ملی رو با همه نیروهای مسلح بالاتر ببره و کشور امروز قویتر و غنیتر باشه. و قاسم سلیمانی کسی که اگر رئیس جمهورم نمیشد، که نمیخواست هیچ وقت بشه، خودش هم رسما گفته بود و نامه سری هم زده بود که من وارد این بازی ها نمیشم، اما همین که مردم میدونستن کسی هست ایجاد وفاق میکنه بین ایرانیا و کشورهای دیگه، و میتونه عمق استراتژیک ایران رو در همه ملت‌های آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و جهان اسلام گسترش بده و مردم علاقه داشته باشن به این فرد، قاسم عامل انسجام ملی بود و بعد از شخص رهبری تنها منسجم کننده درون کشور بود. قاسم رو هم شهید کردن. ما سه تا سپهبد سرنوشت رو در فاصله 40 سال، 58، 78 و 98 با تیر تروریست ها از دست دادیم. هیچ کس هم نمیتونسته روبروی اینا مستقیم بجنگه. هیچ کس نمیتونسته با قرنی، با صیاد شیرازی و با قاسم سلیمانی رو در رو درگیر بشه. همه این سه نفر رو ناجوان مردانه از دور ترور کردن، از بیرون. مثل امام علی علیه السلام که وجودش نداشتن رو در رو باهاش بجنگن. کجا آمدن شهیدش کردن؟ آمدن داخل نماز، جایی که دیگه وقتی سر سجاده است و در محضر حضرت الله از خودش بی خود میشه، به شهادت رسوندنش. بحث نماز شد، بحث سجاده و امام علی. امام علی کسی بود که توی رخت خواب، توی تخت خواب حضرت رسول اکرم محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه خوابید، موقعی که همه سران به اصطلاح مکه تصمیم گرفتن، اعراب جاهلی همه با هم، همه قبیله ها با هم یکی نماینده بذارن برن، همه با هم داخل خونه پیامبر، پیامبر رو در به اصطلاح تخت خوابش از بین ببرن که گناه به اصطلاح تقصیرش گردن یک قبیله و قوم نیفته، همه با هم بوده باشن. خب تدبیر این شد که پیامبر را بیفتن برن هجرت کنن به مدینه و در مکه کی بمونه؟ امام علی بمونه. امام علی رفت خوابید در تخت خواب پیامبر، رفت خوابید اونجا. اینقدر شجاع که با وجودی که خوابیده بود اونجا نمیتونستن ایشونو شهید کنن. وقتی آمدن دیدن که پیامبر نیست، علیه، لذا امام علی رو حتی در خوابیدنش هم نمیتونستن ترور کنن. یه جایی میتونستن ترورش کنن، زمانی که سرشو بذاره روی مهر، روی سجاده و کلن از خودش بی خود بشه، خودش باشه و خدا. اونجا بود که ابن ملجم در مسجد، مسجد کوفه، هنگام نماز و موقع رکوع و سجده امام علی حضرت رو شهید کرد. قاسم سلیمانی و صیاد شیرازی و قرنی رو هم نمیتونستن وقتی که اینا تو میدون جنگ به عنوان فیلد مارشال، مارشال میدون، جنرال میدون دارن می جنگن، اونجا اینا رو از بین ببرن. بعد می اومدن ناجوان مردانه و دزدکی اینا رو ترور می کردن. گروه های تروریستی و صدر گروه های تروریستی، تروریست اعظم یعنی دونالد ترامپ که تروریسم دولتی کاخ سفید رو علیه حاج قاسم اعمال کرد. ولی خب همونطوری که امام حسین وقتی به شهادت رسید، اثر خون امام حسین 1400 سال بقای اسلام رو تضمین کرد، اثر خون سپهبد قرنی، اثر خون صیاد شیرازی و اثر خون حاج قاسم سلیمانی برای ما قدرت نرم ایجاد کرد. هر شیعه‌ای که به شهادت برسه خونش ایجاد قدرت نرم میکنه. این یک رازه در تفکر شیعی. این که امام میفرمود بکشید ما را که ملت ما بیدارتر میشود، کشته شدن ما به بیداری مردم چه ارتباط داره؟ اون قدرت نرم. وقتی ما کشته بشیم، مردم متوجه حقانیت حرف ما میشن. امام حسین و یزید دستور داد شمر شهید کرد، حقانیت امام حسین اثبات شد. بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود. اون بیداری اسمش قدرت نرم. راز شهادت شهادت در شیعه اینه که هر چی شیعه رو بیشتر بکشی، قدرت نرم تشیع بیشتر میره بالا. در جمهوری اسلامی عامل بقای جمهوری اسلامی در این 43 سال گذشته اینه که 300 هزار نفر به خاطر انقلاب اسلامی شهید شده. یکیش قاسم سلیمانی، یکیش صیاد شیرازی، یکیش سپهبد قرنی. و شهادت قدرت نرم تولید میکنه برای ما. لذا شهادت حاج قاسم قدرت نرم تولید کرد، آمریکا رو بی‌آبرو کرد، اروپا رو بی‌آبرو کرد، اینا رو ترسون. الان یک ماه آماده باش 100%ن عربستانی ها، اماراتی ها، رژیم صهیونیستی آمریکایی ها، انگار جنگ ویتنامه. B-52 آوردن. برو بابا این اسباب بازیات رو جای دیگه مثلا مانور کن، به کسی دیگه نشون بده. کی آوردی میترسونی؟ ناف اومد تو خلیج فارس. ناف رفت. زیر دریایی اومد. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما رو بخواد بترسونی؟ ما موقعش که بشه شاهد خواهیم بود که انتقام سخت و انتقام نرم و انواع انتقام های نرم و سرد و گرم و به اصطلاح زبر و زمخت و انواعش رو خلاصه علیه شما میبینیم که ملت ایران اعمال میکنن. ولذا
شهادت این سه سپهبد سرنوشت برای شما جوانای دانشجو در دانشگاه معظم سمنان یک درس داره که شما جوانا به انسانهایی تبدیل بشید که وقتی به ترازی میرسید که قدرت انسجام عمومی خواهید داشت، وقت دشمن میخواد بیاد شهیدتون کنه و نقش تأثیرگذارتون یک نقش اینچنینی خواهد بود. من شهادت حاج قاسم و یارانش رو تسلیت عرض میکنم، سالگردش رو به همه شما عزیزان و دوستان جوان و دوستان دانشجو و به همه دوستان دانشجو در سراسر کشور، به خصوص شما دوستان عزیزم، پسران و دختران خودم در دانشگاه معظم سمنان، شهادت ایشون رو سوای از تسلیت تبریک میگم که ببینید نسل پدران شما ابر انسانهایی مثل حاج قاسم درونشون شکل گرفته بود. و به شما فرزندان خودم توصیه میکنم که سبک زندگی سپهبد قرنی و به خصوص صیاد شیرازی و همچنین حاج قاسم رو از این زاویه مطالعه کنید که الگوها و اسوه‌های خوبی برای شما در مسیر زندگی آیندهتون خواهند بود. اگر انشالله این مسیر طی بشه، ما آینده رو آینده خیلی شکوفایی میبینیم، به این دلیل که همیشه گفتیم آینده روشن انشالله. فقط معید باشید انشالله و سلام.